واقع دو تا ارباب بشر هست. جالب میشه
نه دیگه، مسئله همون است.
چون ما میخواییم بگیم اگر جایی آمد طرف شبهه رو عمل کرد ولی خلاف واقع نشد، درست بود، چون شبهه هست دیگه، یختمه این که اصابت کنه به مفسده و یختمه اصابت نکنه.
بله.
خب اگه در بنابراین که ما اینو امر و امر نفسی بگیریم، این مخالفت شقاب داریم.
بله.
اگر نفسی بگیم در همه جا نفسیه.
اگر ببینید نفسی، یه وقتی نفسی هست ولی نفسی بدون جنبه طریقی، یعنی این موضوع فقط همون نفس خود اون امر بدون لحاظ متعلق است. بشه که فرض بکنید که مولا امر میکنه، فرض کنید که میخواد یه شخصی چیز کنه، مثلا میخواد تجربه ای را به او یاد بده، نحوه کارآموزی رو میخواد برای او مثلا چیز بکنه، به اون میگه که فرض بکنی که برو این کار رو انجام بده، اصلا کاری نداره به این که این کار رو صحیح انجام میده یا باطل انجام میده. میخواد فرض کنی که بچهش یاد بگیره چطوری بره چیز بخره، مثلا چی کار بکنه که طرز خرید و فروش یاد بگیره، این ولو اون که ضرر هم بکنه بهش کاری نداره. نفس همون امری که الان به این بچه میکنه یا به این شخصش پسرش میکنه برای اینکه این مسئله رو انجام بده، خود او مطلوبه ولی متعلقه او دیگه مطلوب نیست. گاهی اوقات نه، مسئله برای اون وجوب، به اصطلاح اون وجوب لحاظش و دائیش، لحاظ و دائیش برای وصول به اون مصلحت و برای دفع اون مفسده است، که در عوامل احتیاطی قطعا همینطوره. در عوامل احتیاطی نه ما میتونیم بگیم که اون عوامل فقط جنبه ارشاده، یعنی هیچ جنبه نفسیت و مولویت درش نیست، که اگر شخصی حالا من باب مثال برفرض مخالفت احتیاط را کرد و برفرض مصادفه با واقع هم نشد، مصادفه با واقع نشد، مثلا فرض کنید که در عین مشتبهین بین الماء و الخمر اگه کسی خلاف احتیاط کرد و فرض کنید که از عناین رو تناول کرد، اتفاقا این عنا آب بود، ما بود، خب در اینجا مصادفه با واقع نیست. این در این صورت هیچ به اصطلاح مسئله مترتب نشده. بله از جهت اون مفسده و اون آثار مترتبه بر خمر، از اون نظر مسئله مترتبه بر این قضیه نشده، چون آب در اینجا خورده و حدی هم شارع بر او جاری نمیکنه، چون حد بر صورت به اصطلاح مصادفه با خمره، یعنی حد از احکام ظاهریه است. ولی از نقطه نظر تجری که بر مولا کرده، از این نقطه نظر خب این در اینجا عقاب برش متوجه میشه. گرچه حالا فرض بکنی که چطور این که ما فرض کنیم که در مورد علم به، حتی علم به خمریت، در صورت علم به خمریت چی میگیم؟ اگر یه شخصی عالم به خمر باشه و تناول اون مایع را بکنه و صدفتاً اون ماء باشه، خمر نباشه، خب در این صورت عقاب که برای چیز نیست که دیگه، مفسده دنیوی مترتب نیست، مفسده دنیوی از سکر و سایر آثار و تبعات دنیوی برش مترتب نیست. اگر فرض کنید که این خمرم موجب هلاکت او بود، الان هم در اینجا منتفی است. خب این از این نظر، از این نظر حدم بر او جاری نیست، به خاطر اینکه آب خورده، خمر نخورده، حدم منتفی نیست. بحث بر سر عقاب اخروی است. آیا عقاب اخروی مترتب هست یا نه؟ ما میگیم مترتبه، به خاطر اینکه عقاب بر نیت و بر قصد تعلق میگیرد، نه بر فعل و عمل ظاهر. به طور کلی عقاب بر معصیت است و همونطوری که دیروز روز گذشته عرض شد، در جلسه گذشته، عصیان در صورت تجری است. اگر شخصی فعل حرامی را مرتکب بشود بدون قصد، عصیان نکرده، عمل حرام انجام داده ولی بدون عصیان، عصیان یعنی تجری بر مولا، از میگن فلانی عصیان کرده، یعنی دیگه فرض کنید که دیگه در مقام مقابله بر آمده. عصیان یعنی مقابله و نه اینکه به معنای به اصطلاح صرف گناه، گرچه در بعضی از موارد خب مثلا به عنوان چیزم میاد، به عنوان خود زن به هم میاد، الهی عصی تو که داریم در روایت حضرت سجاد دارد به این مضمون، ولم اکو قصدی ان اقابلک، او مثلا انکار که کذا، ولیکن مثلا قهرنی جهلی، او یا مثلا غیر ذالک، از این عباراتی که نشون میده که مسئله به اصطلاح گناه در اینجا بدون قصد بوده. یعنی فرض بکنید حالا در اینجا باز عصیان محققه، یعنی در اینجا باز جنبه شعور هست، ولی بحث ما در اونجاییست که اصلا ملتفت نیست، اونجا اصلا عصیان گفته نمیشه. یعنی حضرت سجاد باز این معصیت های عادی و ظاهری رو، این رو که باز بدون انکار و مقابله و بدون چیزه و از روی جهل و نادانی و از روی شود که غفلت و اینها و لغزش و اینها هست، بله اینها رو به اصطلاح اون باز حضرت اون جنبه انکار رو بهش نمیدن، فکیفه به این که اصلا ملتفت نباشه. اگر ملتفت نباشه که اصلا عصیان در اینجا محقق نیست. پس بنابراین به صرف ارتکاب فعل عقاب تعلق نمیگیرد، به تجربیه بر مولا عقاب تعلق میگیرد. حالا این احتیاطی که در اینجا واجب است، این احتیاط میشه چی؟ احتیاط احتیاطیست از ناحیه شارع برای عدم وقوع در مفسده، چنانچه شارع دو راه قرار داده، دو طریق. طریق اول نفس الاماره و نفس العلم، خود اماره و خود علم به واقع، این در اینجا این طریق به واقع است. طریق دومی که شارع قرار داده احتیاطه، طریق منتها در مورد علم نفس واقع برای مکلف منکشف است، ولی در مورد احتیاط نفس واقع منکشف نیست. شارع طریق به وصول به واقع را، طریقش را احتیاط قرار داده. چه فرق میکنه؟ همونطوری که سابق عرض شد در بحث‌های گذشته، که یه وقتی مولا میگوید که اجتنب ان هذا الانا، یا اینکه مولا میگوید یکی از این دو انا مبغوض منه، این در این صورت چیه؟ فرق در اصل نمیکنه دیگه. یا اینکه بگه اجتنب ان هذا الانا الخاص، یا بگه که احد و حاضر اینا مبغوزان اندی لابد انتشتنه و ان کلیه ما. حالا یا بگه لابد، بله
فهم کنه.
چه فهم؟
اگر این شخص این اناهنگ رو یکیشی که خور خمر بود، او اقام خواهد بید خمر خور، حالا کاری به آثار دنیاویش نداره، ولی اون کسی که اومد آب خور،
مولا در اینجا عقابش میکنه، میگه تو اگر میخوای حرف منو گوش بدی چرا اصلا یکی از اینا رو مرتکب شدی؟ چطور شما یه همچین مطلبی رو میگی؟
من میخوام بگم این آقایی که دو نفر آقا، دو تا عنایت این دارن، دو تا عنایت این دارن، یکی برداشت خور آب بودی که برداشت شراب بود، آیا این دو نفر در روز قیامت یک جور عقاب و عذاب میشن؟
خب بله، اگر این علم داشته باشه که خمره خورده باشه یه جور عقاب میشه.
با اون کسی که آب خورده یکی؟
خب بله، هر دو یکیه، به خاطر اینکه از روی علم مخالفت بر مولا کرده.
این فرقی بین شخصی که مصادفت بکنه
اصلا ربطی نداره، اصلا مسئله فعل خارجی ربطی به عقاب نداره. عرض کردم فعل خارجی در اختیار مکلف نیست.
بله فهمیدید، این کلارا فهمیدید. خب من بگم که بالاخره الان ما میخوام با حالت باور باطلی در بیاریم، ببینیم چطور میشه که شخصی زنا کرده.
خب
یکی بخواد علم ان علم نمیذاره میدونه این زنا
کرده. خب بله،
بعد اونم طرف نمیدونه زنا چیزه، شخص این
مشتبه اونم ان علمن آمده زنا کرده، ان علمن صدفتن عیالش در آمده. خب هر دو یکی
هم یه دونه هم چوب
هر اصلا مگه غیر از اینه؟ من ازشون سوال میکنم، من میخوام اینو بگم که هر دو در تجریه بر مولا مگه تفاوت دارن؟ تموم شد رفت
نداره.
و تموم شد
اون زن بودن و غیر زن بودن که در اختیارش نیست. پس اگر اینطور باشه عقاب مربوط به امور غیر اختیاری و هو ظلم و خیلی بدیه دیگه، چون زن بودن و نبودن در اختیار اون که نیست. اون علم این که این خواهر زنشون آمده با این فرض بکنه که با مثال زنا کرده، پس صدفتا مرز خواهر زنه نبوده، زنش بوده. ها؟ پس بودن و نبودن زن یا خواهر زن آیا در اختیار این هست یا نه؟ اگه قرار باشه عقاب مترتب بر این باشه، پس معلوم میشه عقاب مترتب بر امر غیر اختیاری است. بله، خب این چیز دیگه. پس من آمد وقت رو این حساب احتیاطی که خب در اینجا هست، احتیاطی که الان فرض کنی که در اینجا هست، این احتیاط جنبه چی داره؟ جنبه مولوی دیگه در اینجا پیدا میکنه، جنبه مولوی به داعی احراز واقع، نه جنبه مولوی نفسی بدون داعی احراز واقع. یعنی ما دو فرض بکنید که مولوی داریم، یه مولوی داریم که مولوی به نفس اون امر خارج تعلق میگیره، یعنی به تعلقش به همون نفس فعل خارجه. یه وقت جنبه مولوی است، ولی اون مولوی به داعی احراز ماه و مجهولون اندل به خاطر یه مسالهی نمیخواد بگه، به مساله نمیخواد متوجه بشه، به خاطر اینکه میخواد فرض کنی که من باب مثال این شخص ارادهش رو قوی کنه، ارادهش رو قوی کنه، مصلحت نمیدانه. یا فرض مثلا فرض کنی که در مورد شب احیا، مگه در مورد شب احیا نداری؟ شبهای احیا که فرض کنی که شب احیا از پیغمبر سوال میکنه، از امام صادق سوال میکنه، از روایت از پیغمبر، از امام صادق هم هست اتفاقا، از حضرت سوال میکنه که این شب احیا کدام بیست، حضرت میفرمان که یکی از این دو شبه، یا 21 یا 23. بعد سوال میکنه که بالا کدام یکی از این دو، حضرت میفرمان چه اشکال داره که هر دو شب و احیا بگذرونی، چه اشکال داره؟ پس معلومه نمیخواد حضرت داعی داره بر این که چی نمیخواد. حالا که این مسئله حضرت امر به احیاء در لیله 21 و امر به احیاء در لیله 23 دارد، خب این امر آیا امر فرض بکنید که امر مولوی نفسی، چون میدونیم این امر احتیاط دیگه، چون احد هما این لیلة القدره، هر دو لیلة القدر نیست، یا 21 لیلة القدر یا 23. در حالتی که داریم کلیه ما را احیا بگیر، که از این کلیه ما را احیا بگیر برای این است که لیلة القدر را درک کنی، ادراک کنی، برای ادراک لیلة القدر احی کلیه ما، درست شد؟ کلیه ما حالا لیلة بگیر، برای ادراک لیلة القدر احی کلتیه ما، درست شد؟ هر دو را، این امر به احی کلتیه ما، این امر احتیاط است یا امر عدمی شود که غیر احتیاط، امر نفسی است، نه امر احتیاط دیگه. حالا این امر احتیاط مولوی است یا غیر مولوی؟ این میشه دیگه مولوی. چرا میشه مولوی؟ اگر این شخص به این احتیاط عمل نکرد، این معلوم میشه چیکار کرده؟ تجربی کرده، این نمیخواد لیلة القدر درک کنه، نمیخواد درک بکنه، چون اگه چون لعله این که لیله 21 باشه یا لعله این که لیله 23 باشه. خب پس اگر قرار باشه بر این که شخص بخواد مخالفت بکنه با این امر احتیاط، معناش مخالفت کردن با لیله چیه؟ با لیلة القدر. البته میتونیم یه مطلب رو بگیم، این خیلی فایده نداره، و اونی که اگر چنانچه یک شب مشخص بشه دقیقاً برای افراد، شوق و رغبت اونها اشد است نسبت به انجام دادنش. اگر فرض کنی که بگن که فرض کنی که شب 23 یا شب 21 فرض کنی که لیلة القدر، این شخص این ترغیبش و شوقش برای این ادراک لیلة القدر آکد میشه، این مسئله هست. اما نه، واقعا اگه کسی در مقام امتثاله، اگه کسی واقعا در مقام امتثال هست و میخواد لیلت القدر رو درک بکنه، ادراک بکنه، این بایستی که هر دوتا لیله رو باید چیز کنه، هر دوتا لیله رو بایستی که احیا کنه. این در اینجا میشه امر مولوی، امر مولوی به داعی احراز واقع، نه امر مولوی که مباشرتا تعلق بر یک بله طریقی، نه امر مولوی طریقی میشه، درست شد؟ این
سيدنا مع العلم هنا وفرض انه علم قطعا مثلا ان هذه هي الليله ليله القدر ولم يمتثل الليله الثانيه يلام من المولى يستحق الملامه من المولى.
نعم
حتى مع القطع بان هذه هي
الليله لا اذا قطع هذا المساله اخرى اذا لا يقطع اذا لا يقطع معنى ايهما ولا يطلق هو يعلم نعم
اذا لم يقطع يستحق
الملامه من نعم اذا يقطع وينتهي كان مثلا مباشره كان مثلا كان مثلا الرسول مثلا يقول في مثلا مشافهه بالخصوصيه يقول له مثلا ليله القدر مثلا 23 مثلا يعني مثلا يقول مثلا احيا ليلتين امام الناس ويقول مثلا مشافهه له مثلا بالخصوص مثلا المقصود من مثلا ليله القدر وليله 23 هذا مثلا اخرى والعلم يكون مقابل لمسألة الاحتياط مثل كان مثلا بالنسبة إلى مسألة الشبهة في العلم الإجمالي كيف احنا نقول بالاحتراز عن كليهما ولكن إذا مثلا تبدل بالبينة أو غير بينة تبدل الشبهة بالعلم وهذا العلم ينفي العلم الإجمالي وهذا إذن هذا أكثر يعني العلم نقول احنا نفهم هذا المسألة أن المقصود مقصود الإمام عليه السلام من هذا الأمر هو الإيصال إلى الواقع يعني في موقعية الشك يعني في موقعية الشبهة في ظرف الشبهة الإمام عليه السلام لا يقدر مثلا أن يحكي مباشرة إلى مثلا هذا الليلة مثلا يقول على حسب الترديد على حسب مثلا التردد بين الليلة مثلا 21 و 23 ولكن إذا مثلا هو مثلا يشوف الإمام عليه السلام إذا مثلا يقول له بالخصوص ليلة الصلاة والعشرين هو ليلة القدر وهذا الاحتيال لا يجي بالنسبة إليه هذا الإجابة يحتي بالنسبة إليه. لأن المقصود الإمام عليه السلام هو مقصود الإمام عليه السلام أن الوصول إلى الواقع وهو مثلا علمه
ولكن هنا يحتمل المغلق يحتمل احتمالات عديدة وعقلائية أن يكون مثلا مراد الإمام من الليلة الأولى الاستعداد مثلا
نعم هذا مسألة أخرى إذا إحنا لا نقول بهذا المسألة إن بس إحنا إذا نقول بس صرفا احنا نقول الامام عليه السلام على بسدد الاجمال لا بسدد انه مثلا نعم الاستدلال لليله 19 و 21 نعم هذا مثلا صحيح او مثلا في روايات مذكور ولكن المكلف اذا لا يعلم يعني هذا المصل بس صرفا الامام عليه السلام لا بد لك في هذا المجال هو هذا المصل عن الامر الاحتياطي ينفي اذا مثلا شخص يعلم عن العلم هو انكشاف الواقع. خب این عرض کنم حضورتون که این مسئله که خب البته راجع به این قضیه خب باز همینطور صحبت زیاده به این چیز نیست چون مسئله احتیاط بسیار مسئله مشکلی است و به همین راحتی نیست که اصولی این مطرح کرده.
از ما اونجا میتونید بحث رو عنوان بکنید در اصول بگیم که ما دو نوع شبهه داریم، یک از حکم به تحریمش مثل شبهات همین مسئله عادی که سهل است فهمید که همه چی حلال است بحث حلیت محکوم، یک سری شبهات هست که برای تحلیلش ما دور علم نیاز داریم.
البته مسئله نه بازم همین موارد فرق میکنه. به طور کلی مواردی که مهمی از موارد غیر مهمی در خود روایات هم منصوصه، یعنی فرقی از این نقطه نظر نمی کنه.
نه من فرقی هم شبهات
همه رو
با هم یک کاسه کردن.
فرض کنی که در مورد شبهات اصلا گفتن کل شبهات موضوعی همه اینا مفروغونن، ما در خود شبهات موضوعی هم حرف داریم. شبهات موضوعی اینطور نیستش که فرض کنید که اینطور باشه. اگر یه وقتی مثلا اناء مشترک بین خمر و بین ما هست و شبهه جدی است با اینکه به اصطلاح نه اناء این مثلا اناء واحدی که مشتبه الخمریت و المائیه است، اناء واحد و شبهه خمریت شبهه قوی است، در اینجا ما قائل به براءت نیستیم، در اینجا قائل به اباحه نیستیم، قائل به احتیاط هستیم با اینکه خب شبهه موضوعی است.
پس بنابراین در صرف شبهه موضوعی بودن این دلیل نمیشه برای اینکه حکم براءت بشه. چطوری که اصولی کردن قائلینه به چیز قال... یا اینکه فرض بکنی که در شبهه در همین روایت چیز لات جامع امرک علن نکاح مثلا شبهه، خب این لعل مثلا ارزعت که او مثلا لعل یکونه مثلا محرمتون علک، این در اینجا شبهه موضوعی است یا حکم خب شبهه موضوعی است. چرا امام علیه السلام که به چیز کرده؟ خب اصولی چی میگن در اینجا؟ خب یا اینکه حضرت بعد اینا بگن که منظور امام علیه السلام در اینجا استحباب احتیاطه، در حالی که لسان روایت آبی از این مسئله است. حضرت لا تو جامعه نبایستی که به اصطلاح این چیز بکنی، مورد شبهه است. ان الوقوف فی خیر من الاقتحام فی الحرشه. وقت چطور فرض کنی که در اینجا امام علیه السلام غالب رجحان احتیاطه؟ و اگه غالب رجحان احتیاطه در همه جا بگید رجحان احتیاط، چرا فقط منحصر کردید به شبهات موضوعی؟ در شبهات قبل الفحص هم بگیم که در شبهات قبل الفحص هم رجحان احتیاطه. چرا؟ چه دلیلی داریم؟ ما در روایات نداریم که نسبت به مسئله قبل الفحص و بعد الفحص در اینجا در روایات به اصطلاح در چیز شده باشه، تصریح شده باشه. این یه مسئله خود آیانه. اینا میگن بالاخره اون فرض کنین که از باب علم اجمالی که ما یه احکامی داریم فی حلال و حرام، از باب اون علم اجمالی اون عرض میشود که حاجز میشه از این که ابتدارن و بدارن یک مکلف اقدام بر شبهه بکنه قبل الفحص، چون اقدام بر شبهه قبل الفحص تبعاتی داره. پس کنه که لازم میشه که نسبت به اخذ مسائل شخص عامی به طور کلی مسائل رو مطروح کنه و بگه که خب هنوز که به گوش من نرسیده، هنوز به سمع من مسائل نرسیده، پس بنابراین جواز اقتحام درش بلا مانعه. از این نقطه نظر اینها شبهات را به شبهات قبل الفحص و شبهات بعد الفحص آمدن تقسیم کردن. عرض ما اینه در شبهات قبل الفحص هم همینطوره. شبهه قبل الفحص وقتی که حکم مجهوله ادله براءت به شاملش میشه. چرا اینا آمدن این مسئله رو کردن؟ شبهات علم اجمالی اصلا از بحث شبهه خارجه، چطور اینکه در بحث امروز صحبتش بود این قضیه. حالا نمیدونم برسم یا نه، ولی به طور کلی
رجحان هم نمیتونیم بگید اینجا. اگه بخوام بگیم قول اونها رو بخوام به ما جواب بدن رجحان، باید فضا بدن کن با عدله براعت، چون عدله براعت دلالت بعدی میکنه که رجحان بر عدم احتیاطه. بلش کن بگذر قضیه رو، مثل اون حلال اون بایی این چیز کلو شنیده که حلال، مثلا مثلا اصل حلیت، اگه اونجا رجحان حلیت، اینجا رجحان به چیه؟ رجحان به حرمته. از دو تا روشان چجوری میتونیم جمع کنیم؟ یعنی اصولی چجوری میتونیم اینجا بحث روشان رو پیش بکشن؟
چطور؟
چون بخیر در این روایت که اینا میگن در این مورد شبه موضوعی مثل
از کنم روشان احتیاط
در روشان احتیاط خود عدل براعت هم روشان عدم احتیاطه
دیگه.
چرا اونجا میگن حلال رو شما براعت جاری
کنم؟ خب شما میگن میتونی، ولی بالاخره به قول معروف گفتن به قول معروف میگن دروغ گفتن واجبه حرامه، ولی راست گفتن که دیگه واجب نیست. حالا فرض کنی که شما ما فرض در مقابل خوردن ما فرض بکنی که این منباب مثال این به اصطلاح بلا مانعه، آیا نخوردنش خوردنش فرض کنید که اشکال نداره، آیا فرض کنید که واجب هم هست کردن؟ حالا ترکش بکنید شما، این منافات نداره به رجحان احتیاط و رجحان اصطلاح. در براءت میاد مسئله را به جنبه اباحه قضیه را سوق میده، میگه این برای شما مباحه، سوا اون این که مباح است به همین اباحه خاص یا اینکه مباح است به اباحه عام، که منافاتی با کراهت نداره. در عدل احتیاط رجحان احتیاط میگه ولی اون که اشکال نداره ولی نخو، پس این دوتا با هم دیگه منافاتی ندارن، یعنی بین عدل براءت و بین عدل چیز نداره. عرض کنم که جواب ثانی از طائفه به اصطلاح اولا از اخبار که درش نهی از اقتحام در حلقه بود، که لسان روایات همونطوری که گفته شد روایات عدیده بود. عمر ابن حنظله است، انا ابن علی السلام میفرماید انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع و امر بین
غیه و فیشتنه و امر مشکلان یرد علمو الله و رسوله حلالون بیون و بیان و بدون فمن ترک شبا نجامن ما و من اخذ به شبا اتکه و حلی که من حیث یالم. بعد دارد که در ترتمش فإن الوقوف عند الشبهات خیرون من الاقتحام فی الحرکات. این خیرون در ایش مسئلی است که حالا بعد می بیاد. روایت دیگه بود فرض کنید که از زهری ابو سعید زهری بود در نبی جعفر علیه السلام که الوقوف عند الشبهات خیرون من الاقتحام فی الحرکات. روایت دیگر روایت ابو شیبه بود، مسئله ابن زیاد بود که لا تجامو فی النکاح علی الشبهه و قفو عند الشبهه فان الشبهه و ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الحرکه، که تمام اینها دسته اولای از روایات مستدلین به احتیاط بود که به اصطلاح عرض شد. جواب اولی که دادن به اصطلاح اون به اصطلاح جواب از این مطلب دیروز صحبت شد، عرض شد. جواب دوم از این به اصطلاح روایات این است که بر فرض که ما قبول کنیم که روایت دلالت بر شبهه حکمیه میکنه، شبهات حکمیه واقعیه، چون در جواب اولا در جواب اول دیروز صحبت از این بود که این از می شود که شبهه اعم است از شبهه حکمیه واقعیه و شبهه حکمیه ظاهریه. وقتی که اعم شد از شبهه حکمیه واقعیه و ظاهریه، بنابراین چنانچه ادله براءت تام باشه و کاف دلاله باشه به نسبت به مراد خود، دیگر از نظر ظاهر حکم شبهه میشه حکم چی؟ حکم اباحه. وقتی حکم به اباحه شد دیگه شبهه از مورد شبهه خارج میشود، چون دیگر در اینجا مشتبه حال حکم ظاهریه نیست. الان حکم ظاهر در این مورد شبهه، این حکم ظاهر چیه؟ مشخصه، حکم ظاهر اباحه است به ادله اباحه. به ادله اباحه روایات و آیات و دلیل عقل در مورد شبهه، فرض کنید که شبهات بعد الفصل یا شبهات بعد بکنید که شبهات بعد الفصل یا فرض کنید که در مورد شبهات موضوعیه به اتفاق فریقین، در اونجا که خب در اینجا حکم دلیل عدلی براءت حکم به چیز میکنن، حکم به این خارج میشه. و اشکالی که خب شد عرض شد که این امر ظاهر نمیتونه باشه و به هر صورت جواب اول آقای خویی نسبت به اینها اون جواب اول جواب مخدوش بود. جواب دومی که ایشون میدن این است که بر فرض که مقصود از شبهه شبهات حکمی واقعیه باشه، نه ام از واقعیه و ظاهریه، اگر منظور این باشه سه احتمال در اینجا میره. یعنی در این امر به احتیاط فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقدام فی الحرکة، سه احتمال در اینجا هست. احتمال اول این که ما امر به احتیاط را از اوامر ارشادی ناظر به حکم عقل بگیریم، یعنی حکم عقل در صورت مهلکه اخروی، هلاکت اخروی، حکم عقل چیست؟ اجتناب است دیگه، احتراز است و اجتناب است. این عرض می شود که مانند فرض کنید که مهلکه ظاهری، چطور این که فرض کنید که بئری در سر در راه باشه، در طریق باشه، اسدی در بین راه باشه و ممکنه عرض می شود که افتراز کنه. خب در این موارد عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل در اینجا میکنه و قبلا هم حکم عقل نسبت به وجوب دفع ضرر محتمل اون حکم عقل عرض شد که تامه. پس بنابراین در مانحنفی چنانچه در اینجا هلاکت اخروی باشد، عقل حکم میکند به وجوب اجتناب و احتراز از هلاکت چی؟ از هلاکت اخروی. این امر به احتیاط شرعی فإن الوقوف ناظر به حکم عقل است. یعنی امام علیه السلام میخواد اینو بفرماید اگر من این روایت را برای تو نقل نمی کردم عقل تو چه حکم می کرد در اینجا؟ اگر من نمی آوردم و این ادله وجوب احتیاط را نمی گفتم، ادله احتیاط نمی گفتم و تو در اینجا با این شبه مواجه می شدی، عقل تو در اینجا حکم به اقتحام می کرد یا حکم به احتراز می کرد؟ به کدام کنیم؟ پس بنابراین امام علیه السلام در اینجا به صدد بیان امر مولوی احتیاطی نیست، در صدد مانند فرض کنید که مثل سایر اوامر ارشادیه که ارشاد به حکم عقل داره، این هم ارشاد به همون چیز این به حکم عقل داره. این یک صورت. صورت دوم اینی که این ارشاد است به وجوب احتیاط شرعی. اولی ارشاد بود به اوامر عقلی، به اصطلاح عقلایی، اینجا ارشاد به وجوب احتیاط شرعی است. یعنی شرع در ظرف شبهه، همونطوری که عرض شد که شرع برای وصول به واقع امارات را جعل کرده، صدق العادل را جعل کرده است، البته که خمونم سیر و غلایه است، ولی خب شرع امضا کرده، علم به واقع را شرع منجز برای اجتناب و احتراز می داند، شرع همینطور راه دیگر و طریق دیگری را جعل کرده. اون چیز اون جعل احتیاطه، یعنی جعل احتیاط در صورت شبهات حکمیه واقعیه. اگر فرض کنی که در شک بین از می شود که غناء محلل و غناء محرم، حالا اگر قائل به غناء محلل و محرم باشیم، خب شبه شبه چیه؟ واقعیه است. شک بین فرض کنی که حلیت و حرمت شرب توتون، تردید بین فرض بکنید که اینجا شبه شبه فرض کنید که حکمیه است، در شک بین معامله از می شود که صحت معامله فرض بکنید که این تأمین یا فرض بکنید که عدم صحت معاملات تأمینیه، این مربوط به شبهات حکمیه، به اصطلاح حکمیه واقعیه. حالا در مورد شبهه موضوعی هم همینطور، بالاخره اونم بحث حکمیه است دیگه. در شبهه بین اناء مشتبه بین الخمر و الخل، خب اینم شبهه موضوعی است که باز شبهه حکمیه است، یعنی شبهه حکمیه است دیگه، متا در اینجا در موضوع به اصطلاح شک داریم، نه شبهه حکمیه مفهومیه، شبهه حکمیه موضوعیه. خب در این موارد شارع در اینجا به جای اینکه بگوید فرض می شود که کل شیء لک حلال، به جای این میگن یجب علیک الاحتیاط. خب اینم چیه؟ به جای اینکه بگه فرض بکنید که میشه اقتحام در این مورد کرد، به جای ادله براءت شارع آمده راه دیگری قرار داده، گفته که نه، در اینجا نمیشه شما قائل به براءت بشید، نمیشه قائل به اباحه بشید، کل شیء لک حلال مربوط به مسئله دیگری است، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزه مربوط به مسئله دیگری است، در این ما نحن فیه مربوط به شبهات بدویه از می شود که غیر معتد با، اما اگر شبه قوی باشه، مورد از مورد مهم، موارد مهمه باشه، مورد اعراض و خروج و دماء و اینها باشه، در این موارد یجب علیک الاحتیاط. احتیاط را در اینجا در قبال اون علم به واقع که همان از معدای امارات اینا پیدا میشه، در قبال او جعل احتیاط میکنه. جعل احتیاطش به چیه؟ الوقوف و اندشاء خردان اطافل اکر. پس بنابراین این اوامری که در اینجا هست که الوقوف و اندشاء خردان اطافل اکر، اینها ارشاد است به اون احتیاط واجب مخفی، احتیاط واجب مخفی اندشار، که این اوامر ارشاد به اونه و اشکال هم نداره. اوامر ارشادی اینا منجز واقع هستن، منجز لازم نیست حتی اوامر اوامر چیز باشن، اینا اوامر اوامر غیر ارشادی باشن و اوامر نفسی باشن، اوامر ارشادی هستن. فرض کنید که من باب مثال درباره میگه، فرض کنید راجع به مثلا روایت اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. خب غسل صوب از ابواب ما لا یؤکل، ابوال ما لا یؤکل لحمه، این واجب نیست، این واجب نیست، غسل صوب این واجب نیست. یه شخصی میخواد فرض کنی که لباسش نجس بمانه، اون نجس بمانه، شستن و نشستن واجب نیست. بله برای صلات جنبه مقدمی داره، ولی خود غسل صوب، الان فرض کنی که لباس من نجس بمونه، نمیخوام بشورم، میخوام تو نجس بمونه، نفس غسل صوب این واجب نیست. اگر واجب باشد وجوب او وجود مقدمی است برای صلات، نه اینکه برای خود فرض کنی که طهارت خود صوب. خب حالا اگر شارع در اینجا بگه اغسل صوبک من اموال ما لا یؤکل لحمه، این میشه چی؟ این میشه اوامر، اوامر ارشادی. امر ارشاد است به چی؟ به دو چیز، یکی به تحقق نجاست در بول ما لا یؤکل لحمه، دوم به تحقق طهارت فقط بالماء، فقط بالماء لا به شیء آخر. این دو مسئله از این اغسل صوبک که امر، امر ارشادی است، این چیه؟ استفاده میشه. پس بنابراین اونی را که ما استفاده میکنیم این است که برای صلات از باب وجوب مقدمی غسل صوب چی میشه؟ بالماء میشه لازم. اما خود اغسل صوبه که در اینجا، این هم امر نفسی نیست که به خاطر مخالفت با اغسل صوبک ما عقاب بشیم. نخیر، اگر ما لباس را نشستیم و نماز خوندیم، اون نماز ما باطله، یه عقاب هم بیشتر نداریم. اون عقاب مال چیه؟ مال مخالف، مال مخالف، مال ازش بطلان صلاته. ولی برای چطوری که در وضو هم همینطوره، اگر ما وضو نگرفتیم و نماز نخوندیم، فرض و نماز خوندیم، این دو تا عقاب میشه، یه عقاب میشه، عقاب مال چی؟ بطلان صلاته. حالا اگر شخصی وضو نگیره و نماز هم نخوان، این بعد بگیم دو تا عقاب میشه، یه عقاب برای نماز نخوندن، یه عقاب هم برای وضو نگرفتن، که نیست دیگه. وضو مقدمه مقدمی داره، جنبه مقدمی داره. پس اغسل صوب در اینجا، این جاین امر مولوی نیست، این امر ارشادی است. مدعا امر ارشادی منجز تکلیف است، یعنی وجوب مقدمی غسل را برای ما ثابت میکند. این امر چه؟ امر ارشادی، درست شد؟ این هم همینطوره، الوقوف و اندر شبه خیلی من الاقتحام فی الحرکه، یا از میشود که ادله دیگه، این در اینجا نفس الوقوف و اندر شبه یجب علیک الوقوف، این امرش مخالفت با این چیز نیست، مخالفت با این موجب عقاب نیست، بلکه از باب ترک احتیاطی که این لازمه این امر است و این الوقوف و این در شبهات ارشاد به اون وجوب احتیاط است، در مورد شبه از باب ترک وجوب احتیاط. مثل که فرض بکنی که اصلا اگر ما الوقوف و این در شبهات نداشتیم، اگر ما الوقوف و این در شبهات نداشتیم ولی در خارج میدانیم احتیاط واجبه، اگر میدانیم در احتیاط واجبه، آیا نباید احتیاط بکنی؟ باید احتیاط کنی. پس الوقوف و اندش شبهه امر زائد بر وجوب احتیاط منتوی در اون نیست، اون وجوب احتیاطی که هست، اون وجوب احتیاط فرض بکنید که حالا یا شارع جدا بیان کرده یا انسان این رو خودش ادراک کرده، هر چی میخواد باشه، این الوقوف و اندش شبهه این ارشاد است اون وجوب احتیاط، پس بنابراین مخالفت با این، مخالفت با او تلقی خواهد شد. این عرض می شود که احتمال به اصطلاح دوم. احتمال سوم این است که اصلا این امر، امر مولوی باشه، این از امور مولوی باشه، طریق به حرمت واقع. در اینجا امر ارشادی بود، امر مولوی همونی است که ما قبلا صحبتشو کردیم، یعنی نفس الوقوف و اندش شبهات خیر من اقدام فلکا، قف اندش شبهه فا اندش شبهه کذا، نفس این قف، همین قف، قاف و فا، نفس این قف طریق از چی؟ این هم امر مولوی است. امر مولوی به چی؟ به حرمت واقع. در این اشکال شده که انشاءالله برای روز یک شنبه فردا نیست.